أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد روایات طائفه سوم بود، یعنی روایاتی که دال بر نفی تحلیل و اباحه مطلقا می باشد. چند روایت رو دیروز خوندیم، چند روایت دیگر باقی مونده که این رو هم عرض بکنیم و بعد ان شاء الله بریم سراغ اقوال و انظار موجود در این مسئله و بعد حق در مسئله. روایت دیگر عن ابی بصیر، این روایت رو قبلا هم خوندیم در بحث از وجوب خمس. در این بخش هم شاید بتونیم این روایت رو ذکر بکنیم، یعنی این از روایاتی است که دال بر تشدید خمسه و اینکه خمس حلال نشده. عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول من اشترى شیئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له. تهذیب جلد 4 صفحه 136 حدیث 381 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 540 باب 3 از ابواب الانفال حدیث 6. خب بر اساس این روایت می‌فرماید امام علیه السلام می‌فرماید کسی که از خمس چیزی را بخره پیش خداوند معذور نیست، هیچ عذری از او پذیرفته نیست. در حقیقت چیزی را خریده که برای او حلال نیست، یعنی به طور واضح و روشن سخن از عدم تحلیل خمسه. اشترا مالا یحلو له، چیزی که براش حلال نشده. و منها باز روایت بعدی عن ابل حسین محمد ابن جعفر الاسدی قال کان فیما ورد علیه الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان الامری، یا الله قدس الله روحه، فی جواب مسائلی الى صاحب الدار علیه السلام. و اما ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده من اموالنا، و اما ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده من اموالنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر امرنا فمن فعل ذالک فهو ملعون و نحن خصماؤه الى ان قال فلا یحل لأحد ایتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. فکیف یحل ذلك فی مالنا؟ من فعل شیئا من ذلك لغیر امرنا فقد استحل منا ما حرم علیه و من اکل من مالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلا سعیرا. اکمال الدین صفحه 520 حدیث 49 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 540 باب 3 از ابواب الانفال حدیث 7. خب اینجا در پاسخ به مسائلی که از امام علیه السلام سوال شده، امام می‌فرماید اما این که سوال کردی درباره کار کسانی که در اموال ما تصرف می‌کنند بدون اجازه ما، کسانی که مستحل اموال ما هستند، اموال ما در دست اونهاست و اونها دارن تصرف میکنن، بدانید اما ما سألتن. بعد میفرماید فمن فعل ذلك فهو ملعون، این مورد لعن است و ما خصم و دشمن او هستیم. بعد در ادامه امام می‌فرماید هیچ کس حق تصرف در مال دیگری را ندارد مگر به اذن و اجازه او. اون وقت چگونه می‌شود این مسئله بدون اجازه ما در اموال ما جایز باشه؟ این در مورد هیچ کس جایز نیست، چه برسد به ما. و کسی که این کار را انجام بده، کسی که بدون امر و اذن و اجازه ما این کار را انجام بده، در واقع حرام خدا را برای خودش حلال کرده. و کسی که چیزی از اموال ما بخورد، این در واقع داره آتش میخوره. و این عرض به حضور شما برای او بعدن تبدیل به آتش شعله‌ور و فروزنده خواهد شد. خب این هم به روشنی دلالت بر عدم تحلیل خمس داره، اونم مطلقا. باز در یک توقیعی که از امام علیه السلام وارد شده و دیگه سؤالی هم درش نیست، ابتداءً حضرت مرقوم فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من استحل من مالنا درهما الی ان قال فقلت فی نفسی. راوی میگه من پیش خودم گفتم ان ذالک فی کل من استحل محرما. خب این که برای همه موارد حرام ثابته، چون در توقیع شریف وارد شده که خدا و امام معصوم علیه السلام لعنت خدا و مردم و ملائکه را بر کسی که از اموال اونها حلال بداند و تصرف کند مورد لعن یا درخواست لعن خدا و مردم و ملائکه را کرده. لعن کرده او را. راوی میگه خب من پیش خودم گفتم این که در مورد همه محرمات، هر کسی هر حرامی را حلال کنه مورد لعن خدا و مردم و ملائکه است. فأی فضیلت فی ذلک للحجه، خب این چه فضیلتیه برای حجت خدا؟ فوالله لقد نظرت بعد ذلك فی التوقیع فوجدته قد انقلب الی ما وقع فی نفسی. قسم میخورد که من بعد از این چیزی که به ذهنم و در دلم خطور کرد، به توقیع نگاه کردم و دیدم که این انقلب الی ما وقع فی نفسی، یعنی این به همون نکته‌ای که در ذهن من خطور کرده منقلب شده، تبدیل پیدا کرده به این شکل. بسم الله الرحمن الرحیم. لعنت الله والملائکه والناس اجمعین علی من اکل من مالنا درهمن حرامن. لعنت خدا و رسول و خدا و ملائکه و مردم همه بر کسی که اکل من مالنا درهمن حرامن. این انقلاب در چی بوده؟ اونجا استحله بوده، اینجا چی؟ اکل، اکل من مالنا درهمن، یعنی استحلال هر حرامی به تبعش لعنت خدا و ملائکه و مردمه. اینی که به اصطلاح در این متن توقیع منقلب به او شده و تغییر کرده، این اکل است، یعنی این که حق تصرف در این مال به هیچ وجه ثابت نیست و حرامه. اکمال الدین صفحه 522 حدیث 51 و وسائل شیعه جلد 9 صفحه 541 باب 3 از ابواب الانفال حدیث 8. روایت بعدی عن ابی بصیر قال قلت له، لا منظور ابی جعفر علیه السلام، ما ایسر ما یدخل به العبد النار، قال علیه السلام من اکل من مال الیتیم درهما بنهن الیتیم. اون راحت ترین چیزی که یا سبک ترین چیزی که به اصطلاح عبد به وسیله او به آتش داخل میشه چیه؟ کمترین چیزی که عبد به وسیله او داخل آتش میشه چیه؟ کسی که از مال یتیم، امام میفرماد یک درهم را، حتی یک درهم از مال یتیم بخور. بعد فرمود و نحن الیتیم، مام یتیمیم، یعنی اگر کسی از مال ما هم یک درهم بخوره داخل در آتش. فمن لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 22 حدیث 78 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 536 باب 3 از ابواب الانفال حدیث 5. نظیر همین روایت در یک جمله ای از یک حدیث طولانی از امام رضا علیه السلام هم وارد شده. و قیل للعالم، یه روایت طولانی است از امام رضا، و قیل للعالم علیه السلام ما ای سر ما یدخل به العبد النار، قال ان یأکل من مال الیتیم درهمن و نحن الیتیم. الفقه الرضوی صفحه 40. این نظیر همون روایتی است که گفتی. روایت دیگر، ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث، اینم یه مقدار طولانی است اما این جملهش مورد نظره، ولا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، هیچ کس نمیتونه از خمس چیزی بخره مگر اینکه حق ما رو به ما بدهد. کافی جلد 1 صفحه 458، حدیث 14 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 487، باب 2 از ابواب و وجوب الخمس حدیث 5. آخرین روایتی که در این طائفه می توانیم ذکر بکنیم این روایتی است که قبلا به مناسبت‌هایی این روایت رو خوندیم از علی ابن مهذیار. ما در معنای خمس، در معنای غنیمت، در روایات اوائل که بحث می کردیم که غنیمت به معنای مطلق فائده است، این روایت رو یه قسمتیش را خوندیم که اما القنائم والفوائد ذیل آیه خمس، اما القنائم والفوائد یرحمک الله ما یغنمه المرء الی آخر، ما قبلا خوندیم. حالا یه قسمتی از این روایت شاهد ماست در اینجا و به استناد این میتونیم این رو جزء طائفه ثالثه قرار بدیم. فمن کان، اواخر حدیث، فمن کان عنده شیء من ذلک از خمس و فی، فلیوصل الی وکیلی، اینو باید برسونه به وکیله. و من کان نائیان بعید شقه فلیتعمد یا فلیعمد لایصاله ولو بعدهین فان نیت المؤمن خیر من عمله، الی آخر الحدیث، هم قبلش هم بعدش این حدیث هست. تهذیب جلد 4 صفحه 141، حدیث 398. استبصار جلد 2 صفحه 60، حدیث 198. وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 501، باب 8 از ابواب و وجوب الخمس حدیث 5. خب اینجا امام علیه السلام می‌فرماید، این در یک نامه ایست که وارد شده که اگر کسی چیزی از خمس نزد اوست اینو به وکیل من برسون، و اگر دوره شقه و خانه او بعیده، قصد و بنا رو بر این بگذارد که بعد از مدتی، بعد از زمانی اون را ایصال بکنه. پس ببینید تأکید بر ایصال خمس به امام علیه السلام، خب این خودش نشون دهنده عدم تحلیل، این که باید خمس حتما پرداخت بشه. ببینید پس ما تا اینجا مجموعاً 3 طائفه روایت نقل کردیم. طائفه اولا روایاتی بود که دال بر تحلیل خمس بود مطلقا، که خمس برای شیعیان مباح و حلال شده مطلقا. اگر کسی به هر حال به خصوص این روایت فقط بخواد اخذ کنه، باید قائل به سقوط خمس بشه. طائفه دوم روایاتی بود که دال بر تحلیل بود لکن مقیدن به قیدن و شرطن. حالا در روایات این قید و شرط چی بود؟ مختلف بود. طائفه سوم روایاتی است که دال بر نفی تحلیل و عدم اباحه خمس است مطلقا. حالا با این روایت چه باید بکنیم؟ خوب عنایت بفرمایید. در مواجهه با این روایات فقها و اصحاب اختلاف نظر پیدا کردن. ما فعلا در مقام بیان موضع اصحاب در رابطه با این روایاتیم، با چیز دیگه فعلا کار نداریم. اگر بخوایم فقها را دستبندی بکنیم و موضع اونها را نسبت به اخبار تحلیل بیان بکنیم، به طور کلی میتونیم بگیم سه گروه و سه دستن. یک دسته اخذ کردند به اخبار طائفه اولا، عمل کردند به روایاتی که خمس را مطلقا حلال کرده. یک دسته به طور کلی این روایات تحلیل را کنار گذاشتند. دسته سوم که اکثر اصحابند، بین این دو طائفه، طائفه اولا و طائفه سوم، جمع کردند. اما از طائفه اول، یعنی کسانی که به این اخبار عمل کردن و پذیرفتن اخبار تحلیل را، بعضی مثل سلار بنابر آنچه که علامه در مختلف از او نقل کرده، و همچنین صاحب ذخیره مولا محمد باقر خراسانی، و محدث شیخ عبدالله ابن صالح بهرانی، اینا قائل به سقوط خمس مطلقا شدن. صاحب حدائق نقل میکنه و هذا القول مشهور الان بین جمله من المعاصرین. حالا در زمان ایشون میفرماید این بین گروهی از معاصرین مشهوره که خمس مطلقا ساقطه و عمل کردن به اخبار تحلیل و عرض به حضور شما مباح کردن خمس را برای شیعیان مطلقا. حالا دیگه بالاخره اون موقع از من عرض به حضور شما الحدائق الناظره جلد 12 صفحه عرض به حضور شما حالا فکر میکنم 440 اون حالا یکی دو صفحه این برانور ممکن باشه چون من صفحه شون ننوشتم حالا تو ذهنم مثلا یادم نیست دقیقا. مرحوم شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه هم این قول را حکایت کردن اما قائلی براش ذکر نکردن. اما اجمالا اون افرادی که مشخصا قائل به سقوط خمس شدن و به این اخبار عمل کردن، یعنی فقط طائفه اولا را اخذ کردن، سلار دیلمی، محقق صاحب ذخیرة المعاد و محدث عبدالله ابن صالح بهرانی، غیر از محدث بهرانی صاحب حدائق الحدائق الناظر است، ظاهرا از مشایخ و از اساتید محدث بهرانی بوده خود این محدث بهرانی. نه نه نه، ایشون نظرش غیر از اینه، ایشون یه تفصیلی در این مسئله داره که بعداً عرض خواهیم کرد. نه اینو اون محدث بهرانی دیگر، محدث المحدث الشیخ عبدالله ابن صالح بهرانی، این غیر از این صاحب حدائقه، این نقل کرده، این نقل، این عبارت که میگه هذا القول مشهور الان بین جمله من المعاصرین، اینو ببینید صاحب حدائق نقل کرده و صاحب جواهر هم نقل کرده. اما یک گروهی قائل شدن به وجوب خمس مطلقا، یعنی قائل به عدم تحلیلا مطلقا، به طور کلی این اخبار را کنار گذاشتن. البته خب الان مشهور بین متأخرین همینه، ولی در این حال یه وجوهی هم برای جمع بین اخبار تحلیل و این اخبار ذکر کردن. از کلمات صاحب جواهر استفاده می شود که به طور کلی اخبار تحلیل مطلقا کنار گذاشته شده. عبارت صاحب جواهر رو دقت کنید، و بالجمله بعد از بحث مفصلی که در مورد این اخبار دارن عبارتشون اینه، و بالجمله لا ریب فی مرجوحیت اخبار تحلیل بالنسبه الى ما دل على عدمه من وجوه کثیره، شکی نیست که اخبار تحلیل، یعنی همین طائفه اولا که ما گفتیم، نسبت به اخبار دال بر عدم تحریم، یعنی این طائفه سوم، مرجوح است به خاطر وجوه کثیر و زیادی که در اینجا هست. فلا وجه للجمع بینهما، اصلا وجهی برای جمع بین این دو طائفه نیست. به تقیید ثانیه به اخبار تحلیل، این که ما بخوایم اخبار دال بر عدم تحلیل را مقید کنیم به اخبار دال بر تحلیل، یعنی بگیم اخبار تحلیل مقید اخبار داله بر عدم تحلیله، این یک راه جمعه. فلا وجه للجمع بینهما به تغییر ثانیه به اخبار تحلیل الذی لا یقبله کثیر منها، کثیری از این اخبار عدم تحلیل قبول تقیید نمی کنه، لسانش اباء از تقیید داره. اینکه این همین طایفه سوم که خوندیم با این شدت صحبت از ایصال خمسه، صحبت از اعطاء خمسه، وجوب دفع و اداء خمسه، این به هیچ وجه هیچ روزنه‌ای برای اینکه یک گوشه یا یک قسمتی از خمس را بخواد تحلیل بکنه درش دیده نمیشه. فلا بجهل الجمع بینهما به تقیید ثانیه به اخبار تحلیل الذی لا یقبله کثیر منها اذ هو فرع التکافؤ المفقود هنا. جمع متفرع بر چیه؟ تساوی طرفینه. وقتی دو دلیل، دو طائفه از روایات با هم متعارض باشن و متساوی باشن باید جمع بکنیم، چون اگر جمع نکنیم باید یکی رو طرح بکنیم، کنار بگذاریم. او به حمل الاولا على زمن الغیبه و الثانیه على الحضور. یا یک راه دیگر جمع اینه، مثلا بگین اخبار تحلیل مربوط به زمان غیبته، یعنی خمس در زمان غیبت برای شیعه حلال شده و ثانیه على الحضور، اخبار داله بر عدم تحلیل مربوط به زمان حضوره، یعنی ائمه خمس را حلال کردن برای شیعه در زمان غیبت، اما در زمان حضور باید خمس داده بشه. الذی یعباه کل منهما، این جمع هم قابل قبول نیست. نه روایات داله بر تحلیل را می شود حمله بر زمان غیبت کرد، نه روایات داله بر عدم تحلیل را میشه حمله بر زمان حضور کرد. الا انقال وقت، حالا مطالبی داره تا میرسه اینجا. او به غیر ذالک من اوجه الجمع التي يقطع بفسادها بأدنى نظر و تأمل. نه این دوتا جمعی که ما گفتیم، این که تقیید بزنیم اخبار عدم تحلیل را به اخبار تحلیل، و نه این جمع که بگیم اخبار تحلیل مربوط به زمان غیبت، اخبار عدم تحلیل مربوط به زمان حضور، نه این دوتا و نه غیر وجوه جمعی که گفته شده هیچ کدام فائده‌ای نداره، همه وجوه جمع فاسد و باطله. پس چیه؟ ایشون میگه اصلا اخبار تحلیل در مقایسه با اخبار عدم تحلیل مرجوعه، اشکالات زیادی داره. یعنی پس ایشون که نه اخبار تحلیل را رأساً کنار گذاشت،
این هم طایفه اول هم طایفه دوم باطل میدونه،
کلن میذاره کنار. نه روایات طایفه اولا، روایات داله بر تحلیل مطلقا، روایات داله بر تحلیل مطلقا را کلن کنار گذاشت. پس ببینید یک گروهی از اصحاب اخبار طائفه اولا و روایات طائفه اولا را کلن پذیرفتن، یعنی قائل شدن به تحلیل الخمسه مطلقا. یه عده‌ای کلن روایات تحلیل الخمس مطلقا را ترک کردن. شاید اکثرا اینن که اصلا این روایات را به اصطلاح کنار گذاشتن، ولی کنار گذاشتن به این معنا که اومدن جمع کردن، که حالا اونو خواهیم گفت، اون گروه سومن. اما صاحب جواهر از کسانی است که طائفه اولا را کلا کنار گذاشته و میگه نوبت به جمع نمیرسه. اما گروه سوم کسانی هستند که بین طائفه اول و طائفه سوم جمع کردن. اکثر اصحاب از این قسمت، یعنی در صدد جمع بین طائفه اول و طائفه سوم برآمد. شاید وجوه جمعی که برای این دو طائفه از روایات گفته شده بیش از ده وجه باشه. خود آشنا شدن با وجوه جمع بین روایات خیلی مهمه. این مسئله است که باید با دقت، حالا این یه مورد تمرین عملی است، دقیق فرمودیم که حالا ما اجتهاد یعنی همین دیگه، که انسان بتواند بین این طوائف متعارض بین روایات جمع بکنه. خب این یه مورد مهمیه، روایات هم در هر دو طرف زیاده و ملاحظه فرمودید اخبار تحلیل بالاخره اخبار صرف نظر از اشکالی که در بعضی از روایات سندن هست، اما عرض کردیم به نحو تواتر اجمالی یا معنوی اصل تحلیل خمس فی الجمله ثابت، تردیدی درش نیست. منتها حالا باید ببینیم که این تحلیل ناظر به چیه. از این برم روایات داله بر عدم تحلیل، یعنی هر دو طرف روایات روایاتی است که سندن و دلالتن فی الجمله قابل خدشه نیست. خب جمع بین این روایات کار مهمی، لذا با دقت اقوالی که حالا ما اینجا مطرحه نقل میکنیم و اشکالاتش رو بررسی میکنیم تا ببینیم نهایتاً چگونه میشه بین این روایات جمع کرد. این بحث رو با دقت دنبال کنید. عرض کردم اصلا در حقیقت یک تمرین عملی است برای یکی از کارهای مهم مجتهد و کسی که اهل استنباط، اونم جمع بین روایات متعارضه. خب عرض کردم اینجا بیش از ده وجه ذکر شده برای جمع، ولی قبل از این که ما به این وجوه جمع برسیم که حالا همه را انشاءالله بررسی خواهیم کرد، ابتداءً مناسب این قول گروه اول و استدلالهای اینا را بررسی کنیم. اینایی که قائل شدن به سقوط خمس، اینایی که آمدن گفتن خمس مطلقا مباهه، مثل سلار، مثل صاحب ذخیره و بعض دیگر، خب اینا به چه دلیل این حرف رو زدن؟ یه اشاره اجمالی به قول اینا انشاءالله خواهیم کرد. و بعد از بررسی قول گروه اول بیریم سراغ وجوه جمعی که اینجا برای عرض به حضور شما جمع بین این روایات ذکر شده انشاءالله.